ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. دولت اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. یکی از شاکیان محاکمه حمید نوری دفن اعدام شدگان سال 67 در گور دست جمعی را تایید کرد و کارگران فصلی نیشکر هفت تپه در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی روز عذرخواهی میکنم بابت مکسم، سه‌شنبه 27 مهر 1400 همزمان با 19 اکتبر 2021 میلادی در خدمت شما خواهم بود با اخبار و گزارش ها. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دولت این کشور بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. این بودجه قرار است برای تهیه هواپیما، پهپاد، جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تأسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. این گزارش چند روز پس از آن منتشر می شود که نیروی هوایی آمریکا از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب سنگرشکن 2.5 تنی به نام GBU-72 خبر داد که می تواند در حمله به مراکز هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش اما اسرائیل در حال حاضر بمب افکن‌هایی ندارد که قادر به حمل چنین بمب سنگینی باشد. به نوشته تایمز اسرائیل، افشای این موضوع توسط آمریکا هشداری به جمهوری اسلامی تلقی می شود که از میز مذاکرات فاصله نگیرد. ویدا رستم‌علی‌پور، خواهر پرویز رستم‌علی‌پور و همسر مجید ایوانی، در دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، گفت همسرش را در یک گور دست جمعی در خاوران دفن کردند. خانم رستم علی پور که به عنوان شاکی درباره اعدام همسرش در دادگاه سخن می گفت، افسود که مجید ایوانی به 15 سال زندان محکوم شده بود اما او را در روز 9 شهریور 67 در زندان گوهردشت اعدام کردند. او گفت که همسر خواهرش هیچ حکمی نداشت اما اعدامش کردند و یک وصیت‌نامه به خانواده‌اش تحویل دادند. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی مشارکت داشته است اما خود او این موضوع را تکذیب می‌کند. حمید نوری روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. کارگران فصلی نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. این گروه از کارگران در راهپیمایی خود در محوطه شرکت نیشکر هفت تپه با شعار کارگر با غیرت حمایت حمایت خواستار پشتیبانی سایر کارگران شرکت شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه، مدیریت جدید، اقدامی برای بازگشت به کار کارگران فصلی و تبدیل وضعیت قرارداد آنان انجام نداده است. کارگران فصلی گفتند تا تحقق مطالبهشان به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد. مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر گفته بودند که مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه برطرف شده است. و مرتبط با همین اعتراضات کارگران، خبر دیگر همین که کارگران پروژه‌ای چند شرکت در سایت یک پتروشیمی بوشهر امروز سه‌شنبه دوباره اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، اعتصاب کارگران شرکت‌های مانند سازپاد، پارس قدرت و کیان نصب در پی تحقق نیافتن وعده‌های کارفرمایان رخ داد. افزایش دستمزد مطابق ارقام مورد درخواست کارگران، 20 روز کار و 10 روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضعیت خوابگاه و غذا از جمله مطالبات کارگران اعتصابی است. آنها در پی وعده‌های کارفرمایان درباره اجرای مطالباتشان سر کار بازگشته بودند. و اما نخستین گفتگوی این نوبت خبری، به تازگی سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی ایران اعلام کرده میزان آبی که در ایران در زمین فرو می رود با آب استخراج شده به هیچ وجه متناسب نیست. در این روزها کارشناسان و برخی مقام‌های مسئول هشدار دادند که ایران با قرار داشتن در جایگاه چهارمین کشور در تمام جهان از نظر شدت فرونشست زمین، تنها 10 سال برای جبران این وضعیت بحرانی فرصت دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم سه‌شنبه 27 مهر عبارت مرگ پنهان زمین در ایران را برای توصیف این شرایط به کار گرفته است. اما آیا جز همین مسئولان جمهوری اسلامی کسی میتواند این بحران را متوقف کند؟ ساعتی پیش با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان گفتگویی کردم و از او خواستم دلایل پدید آمدن این بحران در ایران را بازگو کند.
از زمانی که برنامه‌های توسعه ایران مبناش بر اساس توسعه کشاورزی قرار گرفت، سازی‌های عمده‌ای در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی کلید خورد و به تبع اون هم زمین‌های زیادی اختصاص یافت به بخش کشاورزی. حتی مردم زمین‌های مرتعی و تغییر کارداری دادن، تبدیل به زمین دیمشون کردن، بیشترشون تبدیل شدن به زمین‌های آبی که از آبخانها استخراج کردن. در حقیقت در 40 سال اخیر آمارهای مختلفی گفته میشه. حتی من جدیداً شنیدم گفتن که 1,400,000 چاه مجاز و غیر مجاز در ایران داریم، هرچند که قبلاً ها گفته میشد حدود 750,000 تا هست. ولی آنچه که مسلم هست، داد چاه‌هایی که حفر شد در ایران طبق همون سیاست در واقع توسعه کشاورزی و به تبع اون شعار بسیار غلط خودکفایی در بخش کشاورزی و اختلاط اون با امنیت غذایی، سبب شد که به شدت از منابع طبیعی، هم از محیط زیست، هم از مراتع، هم از آبخانها برداشت‌های بی‌رویه صورت بگیره. و این فرونشست زمین ناشی از برداشت‌های اضافی هست که ما در آبخانها داریم. حدود 140 میلیارد متر مکعب ما کسری تجمعی داریم. بیشتر اون برمیگرده به 20 سال اخیر که این سیاست‌ها اجرا شد. از 605 دشتی که در ایران هست، به گفته مسئولین حدود 410 دشت ایران ممنوعه هستند و بیش از 200 دشت اون ممنوعه بحرانی هستند، که حتی جدیداً گفته میشه که ما 500 دشت ممنوعه داریم در ایران عملاً که نباید از اونها دیگه برداشتایی داشته باشیم.
حالا با توجه به این شرایطی که وجود داره، مسئله تغییر اقلیم میتونه چه تأثیری بگذاره؟ تفاوت میزان بارندگی، شرایط دما و اتفاقاتی که در هر سال میفته.
در ایران شاهد تغییر الگوهای بارش هستیم. قبلا برف میبارید، الان در بسیاری از جاها برف ها تبدیل به بارندگی شدن، بارش باران شده اند و این میزان آبی که آبخانها را تزریق میکرد کمتر شده. از یه طرف درجه حرارت بالاتر رفته، سطح تپه رو بیشتر کرده، توزیع بارندگی ها فرق کرده و همه اینها میتونه در تزریق و تغذیه آبخانها دخالت داشته باشه. وقتی که آبخانها از یه طرف برداشت در اون بیشتر هست و از یه طرف دیگه هم وضعیت بارش و درجه حرارت تفاوت پیدا کرده، اون چرخه هیدرولوژیکی که ما داریم به هم خورده و به هم خوردن اون چرخه هیدرولوژیک میتونه تأثیر بذاره روی آبخانها. وقتی که بارندگی کم هست و آب طبیعتاً پشت سطح ها هم که کمتر میشه، چون که امسال میبینیم و زمین های کشاورزی آبی که از سطح ها تغذیه میشدن و آب براشون میفرستادن و میتونستن از آب سطح استفاده بکنن، امسال ما شاهد بودیم، برای نمونه میگم خدمتون، که بیشتر از چاه ها استفاده کردن، چون آبی برای پشت سطح ها نبود که اینها اختصاص دادن برای کشاورزیشون. در چنین حالت هایی وقتی که ما تغییر اقلیم داریم، فشار بر آبخوان ها بیشتر میشه و این قضیه میتونه این وضعیت فرونشست رو شدت ببخشه. از طرف دیگر سیلاب ها هست، اگر به خوبی مدیریت بشه این قضیه میتونه تبدیل به فرصت بشه که ما از سیلاب ها برای تغذیه آبخانها استفاده بکنیم. در ایران چون این قضیه مد نظر قرار نگرفته و مدیریت نمیشه.
در گزارش هایی که از این بحران منتشر شده، گاهی هم به عبارت فروچاله ها اشاره کردند. به طور کلی در مورد فرسایش خاک ما چه شرایطی رو داریم؟
فرسایش آبی خاک رو داریم که خندق‌هایی ایجاد میکنه. آخرین مراحل فرسایش خاک فرسایش خندقی هست که نهایتاً به شکل خندق‌های یو شکلی هست. فرسایش خاک گاهن با پدیده‌های فرونشست اشتباه گرفته میشه. ما در بسیاری از مناطق ایران این قضیه هم داریم که باید بهش دقت بکنیم. پس باید پایش بشه به طور کامل که بدونیم دقیقاً کجاها ما فرونشست رو داریم، کجاها فروچاله رو داریم، که در بسیاری از مناطق شهری به دلیل وجود تونل ها برای مترو یا قنات هایی که از قبل بوده و در بعضی از جاها که انتقال آب صورت میگیره و از تونل های زیرزمین استفاده میکنن، خود اینها میتونن عاملی برای فروچاله ها باشن. پس ما سه پدیده فرسایش آبی خاک خندقی، فروچاله و فرونشست رو داریم که هر ستاشون در بخشای از ایران مانند همدان دیده میشه که باید به درستی پایش بشه و به درستی مدیریت بشه.
شما گفتگوی مرا با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان میشنیدید درباره وضعیت بحرانی فرونشست در ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با اعلام ساعت 9:10 و حالا 9:11 دقیقه شب در ایران، این نوبت خبری رادیو فردا رو پی میگیریم. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان که برای 3 سال مسئولیت مذاکرات میان آمریکا و طالبان رو بر عهده داشت، از سمت خود کناره‌گیری کرد. جزئیات بیشتر رو در این زمینه در گزارش همکارمون کیانوش فرید بشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 25 مهر ماه گزارش‌ها درباره استعفای زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان را تایید کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در این مورد گفت: آقای خلیلزاد که مسئولیت مذاکرات واشنگتن با طالبان را در دوحه و پیش از تسلط این گروه بر افغانستان بر عهده داشت، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و این مسئولیت را به توماس وست، معاون خود، می سپارد. آقای بلینکن همچنین از آقای خلیلزاد به خاطر ده‌ها سال خدمتی که به مردم آمریکا کرده تشکر و قدردانی کرد. زلمای خلیلزاد نیز در نامه استعفای خود از سابقه‌اش دفاع کرد، اما در عین حال اذعان داشت که در آخرین مسئولیت خود نتوانسته است آنچه را که می‌خواسته به دست بیاورد. او در نامه خود به آنتونی بلینکن نوشت: مناسبات سیاسی بین دولت افغانستان و طالبان آنطور که پیش بینی شده بود جلو نرفت. او در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: دلایل این امر بسیار پیچیده است و نظرات خود را طی روزها و هفته‌های آتی با آنها در میان خواهد گذاشت. استعفای آقای خلیلزاد در فاصله کمتر از 2 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت می‌گیرد. شبکه تلویزیونی CNN نخستین بار از استعفای قریب الوقوع زلمای خلیلزاد خبر داد و پس از آن خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع آن را تایید کرد. خلیلزاد که از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به عنوان نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان منصوب شده بود، نقش مهمی در مذاکرات ایالات متحده آمریکا با طالبان ایفا کرد. اما کمتر از 2 ماه قبل با پیشروی سریع نیروهای طالبان در سراسر افغانستان و تصرف کامل، دولت مورد حمایت ایالات متحده سقوط کرد. استعفای آقای خلیلزاد با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. برخی سیاستمداران، تحلیلگران و بسیاری از شهروندان افغانستان او را مورد انتقاد قرار دادند که تنها برای منافع آمریکا کار می‌کرده است و عده‌ای از این هم فراتر رفتند و میگویند سقوط دولت افغانستان نتیجه مذاکرات محرمانه آقای خلیلزاد با طالبان است. از جمله رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشته است: خلیلزاد نقش ویرانگرش را در روند اسارتباری به نام صلح تکمیل کرد. او نه تنها برخی از رهبران سادنگار را با خود همسو کرد، بلکه با استفاده از احساسات شوونیستی قومی این روند را ممکن کرد. در همین حال عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییتی نوشته است که ما در مذاکرات خود با آمریکا که به رهبری آقای زلمای خلیلزاد انجام شد، شاهد پیشرفت خوبی بودیم. مقامات کنونی و سابق ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفتند: از آنجا که زلمای خلیلزاد برای مدت 3 سال مسئولیت مذاکره با طالبان را بر عهده داشت، به نماد بزرگترین شکست دیپلماتیک ایالات متحده در سالهای اخیر تبدیل شده است.